والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. دیروز عرض شد که طبق تقسیمی که در این کتاب آمده برای عبود، عبودی که برای دو نفر دو طرف الزام آوره، عبودی که برای یک طرف. طبعا ایشون عبودی رو که اصلا الزام آور نیست نقل نکرده، مثل هبه برای هیچ طرفی الزام آور نیست و یه توضیحی دادن. فرمودن این تقسیم خیلی ارزش داره، راستم میگه مسئله مهمیه و آثار مهمی داره. یک اثر مهمش که چون هم جای بحث داره و هم لطیفه و هم محل گرفتاری هست، این مسئله به اصطلاح کل مبیع تلف قبل یا تلف قبل قبضه فهم مال بایعه، این رو چون ایشون اثر سوم قرار داده بود این رو یک کمی صحبت کنیم چون به این زودی هم نمیرسیم. البته یک مطلبی در نظر گرفته بشه، ما در مطالبی که در این بخش های مکاسب گایقات میخونیم اینا معلوم است حتی تو جامعه ما هم پیاده بشه. مثلا خیار حیوان که سه روزه، الان فکر نمی کنم تو بازار هم تو بازار قوه هم این اجرا بشه. اگر گوزفندی خرید دو ساعتی باید بگنه قبول نمی کنم، این صاحب الحیوان به خیار سلاس داریم علاها یه حاله. و اگر هم تلف شد فروز بعد تلف شد، قطعا اون فروشنده میگه از من نیست، از خود. با اینکه تلف مبیع در زمان خیار از مال کسی است که لا خیار ده، کل مبیع تلف فی زمان الخیار فهم من لا خیار ده دیگه. البته اون قاعده رو اینجا بحث نمی‌کنیم، برای نیست که اینجا کل قواعد تلف و خیارات بحث بشه، لکن این قاعده چون به این مناسبت ایشان گفت و نکات لطیفی هم انصافاً داره و مخصوصاً به لحاظ فقه خود ما هم داره نکات جالبیه، یک مقدار اینجا متعرضش میشه. عرض کنم که معروف و مشهور برای که ادعای اجماع شده، ظاهراً بین اصحاب من الان اصحاب ما مخالف فعلا ندیدم. حالا یک توضیح بعد عرض میکنیم که اگه تصویر مخالف بشه یه تصویر بشه، که کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. این رو ما دیدیم که در کتاب سنهوری تحلیل اینجوری کرد که عقد بیع الزام برای دو طرفه، لذا اگر از یک طرف الزامش بخوایم بکنیم مستحیل باشه، خود به خود عقد منفسخ میشه، اون طرف دیگر نمیتونیم الزام بکنیم. این قاعده خلاصش اینجوری که ایشون توصیف کرد اینجوریه. مثلا اگر چون بیع دو تا الزام داره، یک الزام داره به بایع که مثلا کتاب رو بده به طرف مقابل، به مشتری هم، پس مشتری شیعه یعنی اون ثمن شیعه معینی باشه، مثل یک کاسی مثلا شیشه‌ای یا بلوری یا چینی، و شما هم باید این رو ملزم هستی الزامش میکنه که این رو به اون طرف بدی. وقت اگر کتاب سوخت تلف پیدا کرد، اون وقت در اینجا چون الزام این یکی ممکن نیست، از کردیم دیروز بعضی حالات دیگه هم خوندیم، الزام این چون امکان نداره مستحیله، اینا آمدن گفتن پس اون یکی رو الزام نکنیم، این که الزامش مستحیل شد اون یکی رو الزام نکنیم، اگر الزام نشد نه عقد منفسخه، دیگه عقدی نیست. و عرض کردیم این خب منشأ بحث شده، منشأ اختلاف شده بین مسلمان ها. بحث اسلامیشو میذارم البته بنا بود اول جلسه اسلامیشو بگم، چون دیگه فعلا بحث شیعیشو مطرح میکنیم، بعدم ان شاء الله بعد بحث در دنیای اسلام. ادعای هم گفتن نه از مشتریه، اگر تلف شد رو قاعده عام، چون این آقا مثلا امین است و دستش این مال بود، چون قاعده عام این است که شما با عقد نقل و انتقال پیدا میشه. البته این بحث انتقال با عقد هم به لحاظ این زمان و عهده محل بحثه، هم به لحاظ ترتیب آثار دیگه محل بحثه. مثلا شما کتاب زید رو خریدی به فرض کنیم به این که به 100 تومن، هنوز زید باید گفتی بینم خونه کتاب میارم، هنوز نرفتی کتاب بیاره قبض کنه، آیا شما میتونیم بفروشین یا نه؟ قبض نکرده. مشهور بین علماء ما میتونیم، بین اهل سنت ادعی گفتن، یعنی دقت بکنید، بیعش قبل القبض، تلفش قبل القبض، من طبعا وارد بحث بیع نمیشم چون بحثش خیلی سنگین تر از تلف و خیلی دردسرش بیشتره. اون مسئله که خیلی ساده از اون دردسرش بیشتره تا اقوالش هم بیشتره تا مسئله تلف. وقت صحبت کلی این بوده که شما با عقد این نقل و انتقال انجام گرفته، اگر نقل و انتقال انجام گرفته کتاب اون ملک شما شده، چون کتاب اون ملک شما شده اگر تلف شد عادتا از ملک تو تلف شده، پس اون ضامن نیست چون یدش هم ید امانی نبوده. این یک. دو، برفرضم که بگیم ضامنه، برفرضم بگیم به چون ملک من بوده حالا دست اون طرف شده، برفرضم بگیم ضامنه، لازمش فسخ عقد نیست، مثل یا قیمت اون رو بده. پس سه تا احتمال رئیسی هست، یکی فسخ عقده، یکی این که هیچی نباشه، اون سرانم میگیره میگه من رفتم کتاب بیارم، رفتم خوندم کتاب دوزیدم، یا کتاب بچه انداخت جلو من، بچه انداخت تو آتش سوخ کتاب، از اختیار من خارج بوده، یا دستم خورد افتاد توی آتش سوخ مثلا، یا دوز برد علایی حاله، این چیزی بوده که از اختیار من خارج بوده، پس ضامن نیست. یا ضامن هست به اصطلاحشون زمان حقیقی، مرادشون از زمان حقیقی مثل یا قیمتش رو بده، یا نه بگیم زمان معاوضی. معاوضی، زمان معاوضی اون چیزیست که زمان بابا، اون چیزیست که در عقد قرار گرفته در مقابل این کاسه بلور. پس بنابراین یکی فسخ عقده، یکی این که هیچی نباشه، یکی این که ضامن به زمان حقیقی باشه. اون نکته‌ای که در بین اهل سنت هست، عده‌شون قبول کردن من المشتری. چرا؟ چون رفتن دنبال عقد، میگن عقد ملکیت میاره، اگه ملکیت بود این ملک مشتریه، افراط و تفریطی انجام نگرفته، این از مال مشتری واقع میشه، اون ضامن نیست. یعنی به مجرد فروش دیگه از عهده او خارج میشه، میشه ملک این طرف مقابل. اگر اتلافی باشه چرا، اما اگه خود به خود تلف شد نه. این تشکیل این قاعده رو داد، کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال مالکه، یعنی به اصطلاح گفتن معناش این است که عقد منفسخ میشه، دیگه عقدی به جا نمیمونه، یا به اصطلاح آیون زمانش زمان معاوضیه، این که رفت اون عوضش هم میره، اگر عوضم رفت میشه چی؟ میشه انفساق عقد. این خلاصه این نظر. و روشن شد تا اینجا که در کتاب سمهودی دو تا نکته رو ما از این کتاب خوندیم، این دو نکته در خلال بحثای ما به نظر انشالله روشن‌تر میشه. یک نکته این بود که دیروزم خیلی روش مانور ندادیم، العقد و شریعت المتعاقدین، عقد خودش قانونه. حالا این یک کمی احتیاج به شرح دارم، چون شرحی که ما به عالم آخوندی خود رو میدیم، اونم که شرح اونم نسازه. و این که عقد خودش قانونه، قانون دو طرفه، قانون شخصی است بین دو نفر. این حالا توضیحش در خلال بحث خواهد آمد. یکی این بود که ایشون علال قاعده و وقتی عقد ملزم الزام آور در دو طرفه، یک طرفش که مستقیل شد طرف دیگه‌ش هم به هم میخوره، یعنی انفساق پیدا میکنه. چرا؟ نکته فنیش، عقد یک انشاء واحده، دو تا الزام و التزام توشه و این الزام ها به هم پیوستن، نکته فنیش اینه، این یک الزام جدا از اون نیست. اینطور نیست که بیان به بایع بگن کتاب رو تحویل بده، بیان به مشتری بگن اون مثلا جام بلوری رو مثلا تحویل بده، نه اینطور نیست، هر کدوم جداگانه نیستن، دو تا الزامن که بعد دو تا الزام آورن یا التزامن که به هم مرتبطن، طولیت ندارن. خوب دقت بکنید، در طول هم نیستن، انشاء هم متعدد نبوده، یک انشاء واحد اینو ایجاد کرده، یک انشاء واحد التزامات مختلفه رو با هم ایجاد کرده و این التزامات رو به هم چسبونده. خوب دقت، این نکتهش اینه. لذا اگر به هم نچسبونده بود ممکن بود بگین الزام به کتابه، کتاب مستحیل شد، خب بدلش رو بده، اونم الزام به جام بلوری، جام بلوری هست، جام بلوری بده. اگر نکته دقت کردیم، الزام ها به هم نچسبیده بود، به هم پیوند نخورده بود، به هم گره نخورده بود، خب یک الزامش رفت، میگن بدلش بده. اون الزام دیگه هم هست، اون خودش انجام میده. این که این الزام ها به هم دیگه گره خوردن، این منشأ این قاعده شده که الاستحال این الزام از یک طرف ینفسخ العقد، اصلا خود عقد منفسخ میشه. حالا اون بحث دیگه، شراب که مبیع نمیشه که، اون که اصل مبیع شدنش باطل.
در معرض تحلیل باشه چرا مبیع واقع
نمیشه؟ تا تحلیل نشه نمیشه. معرضیتش
در معرض تحلیله
کافی نیست. نه، اگر منفعت داره فهم نمیکنه. به هر حال در مثال ها الان مناقشه نفهم. و در بین اصحاب ما قاعده ای شده به نام کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. این مال بایعه هم به این معنا گرفتن، یعنی وقتی رسید به مال بایعه، یعنی به اصطلاح عقد منفسخه، یعنی برمیگرده به ملک بایعه. عرض کنم که این مطلب رو، عمده این مطلب این است که اولا دلیل بر مطلب در میان اصحاب ما چیه، و ثانیا من دلیل به مقدار بحث خودمون، نه اینکه کلی در اون بحث وارد میشه، و ثانیا که نکته بسیار مهمیه، آیا این انفساخ رو حسب القاعده میتونیم درست کنیم یا نه، یا حسب القاعده بگیم بایع ضامن مثل یا قیمت. انفساخ یک چیزه، زمان مثل و قیمت یک چیزه. یا همینطور که عده‌ای هم گفتن حسب القاعده از مال مشتریه، چون با عقد ملک مشتری شد، پس زمانش از زمان مشتریه، مشتری حساب میشه و به عهده مشتری است. این سه احتمالی که عرض کردیم. نکته مهمی که الان اصحاب ما روی او بحث کردن اینه، و این بحث خیلی سابقه داره، از زمان پیغمبر نقل شده، و در بحث خیارش، حالا بحث تلفش که در حیوان بوده، و در بحث خیارش، یعنی تلفش در ایام قبض، در ایام خیار، این بیشتر متعارفش یا مرضش در مثل خریدن عبد و عمه، و مثلا یک عبدی رو میخرید، روز دوم سرفه های سخت می، وقتی خریدن سرفه نبوده، تب نوبه داشته، به اصطلاح یه روز تب میکرد، روز تب نمیکرده، اون روزی که فروختن تب نمیکرده، حالا برده خونه سه روز داشته دیسی تب کرد. آیا و کذالک امراضی که حتی بعضی قائلا در مثل عب، بعضی از مرضاش تا سال، مثلا جنون نوشن تا یک سال، این عرفی الان که قبول نمیکن، تا یه روز هم قبول، دو ساعت هم قبول نمیکن. دیدم از عجایب نگه مالک نوشته که به اصطلاح در مثل عب خیار داره در جایی که متعارف است. اگه متعارف نیست، نه، منظور زمان مثل زمان ما بوده، میشه جایی که الان که در بازار ما نیست متعارف، شما گوستان بخرید، مرغ بخرید، بعد دیگه اصلا حق برگشت نداره، به سه روز که نه، به دو ساعت هم حق برگشت نداره. الان کیف ماکان این مسئله در روایات آمده، تلف در ایام خیار در روایات آمده، و یکی از مواردی که در روایات آمده بیشتر روش حساب شده، تلف میوه بوده، این محل کلام بوده، چون مثلا خورما رو میخریده رو درخت تا سه ماه دیگه برسه، دو ماه دیگه برسه، وقت مثلا میخریده برمان که مثلا دو تن خورما داره، در اصلا یا ملخ میامد یا طوفان میامد، یا این در روایت عبارت اهل سنت داره، در روایت عربی برد، این برد نخونی، برد یعنی تگرد، یا تگرد میامد، یا جبال و منبرد در قرآن هست، برد یعنی تگرد، یا تگرد میامد، یا ملخ میامد، یا به اصطلاح جائحه، جای آفت، آفتهای آسمانی، آفتهایی که از طرف خداست پیدا میشد، وقت طبیعتا این ضربه میزد به لذا در بعضی ها تا سلس داره، بعضی ها نه، اجیه تل آفه، اجیه یعنی جائحه، جائحه یعنی آفت، آفت زده شد، به آفت مبتلا شد. این هم ما داریم، یعنی قبل از این که بخواد به این طرف تسلیم قبض خورما رو بکنه، این خورما از بین رفت، طرف قبل قبضه. البته ما به طور کلی هم داریم، مثل این مثالی که زدم، لکن اونی که بیشتر در روایات عامه آمده اینه. حالا سوالی که هست اینه که بین شیعه مسلم شده، اون یعنی اقوالی که نقل شده، داره کسایی اقوال نداره اون بحث دیگریست، که من مال بایعه. البته عرض کردم این که قبض چه تأثیری داره، عهده رو از بایع بیاره به مشتری یا ملک رو از بایع بیاره به مشتری، این خودش یک بحثی داره، الان جای بحثش اینجا نیست فعلا، چون فروع دیگه هم داره، مسئله بیع داره، غیر بیع داره و موارد دیگه هم داره، فعلا من وارد اون بحثی میشم. مثلا خود ارزش قبض در چه مقداریه، خود این محل کلامه، یعنی اختصاص به بیع هم نداره، تو میراث هم هست، مثلا میراث ها رو جدا کردن، سهم من ندارن، دوز آمد برد، آیا این به من حساب میشه یا برمیگرده رو همه تأثیر گذاره؟ برای این بحث تلف و قبض اختصاص به بیع نداره دیگه، اگه بخوایم در اون عرض عریضش وارد بشیم که کلن فقط برای آشنایی ذهنی شما، که یک بحث بسیار سنگینی داره و آثار فراوانی داره که انشاءالله حالا اگر رسید و مناسبت مثل الان ابلاش میتونه. مهمترین نکته ای که در اینجا ذکر شده غیر از اجماع به قول بعد الاجماع یا قبل الاجماع به قول بعضیا، یکی یه روایتی است به نام نبوی، کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، گفته شده که این نبوی شهرت با شهرت ضعف داره اما با شهرت انجوار میشه. من کراراً عرض کردم یکی از مناقشاتی که با این افراد میشه در حقیقت اون مبنای کلی نیست، یعنی اون مبنای انجوار با شهرت آیا جبران میشدن، خیلی جاها بحث صغرویه، اصلا شهرت داره یا نداره، در همین جا مثلا بعضی ها این رو گرفتن چون شهرت داره پس ثابته، لذا رو الفاظش هم بحث کردن. حالا یک بحث مختصرش از نایلی میخونیم، بعضی ها بیش از این بحث کردن رو الفاظش، حتی مثلا گفتن این معلومه زمان پیغمبر مثلا کل مبیعه سمن ذکر نشده، خب سمن هم ممکنه همینطور بشه قبل از قبض تلف پیدا بشه، حتی احتمال دارن زمان پیغمبر بیشتر عقدها به صورت پایاپا بوده، دو طرف مبیع بودن مثلا، یا مثلا به این که یک روایتی که از امام صادقه با در نظر گرفتن معنای حدیث رسول الله معنا کردن، اسم افراد رو نمیبرم قابل بحث، ما فقط در اینجا متعرض یک کلمات بیشتر نمیشیم از شیعه چون نمیخواد وارد بحث مستوپا. خب اینا مبنی است بر این که آیا واقعا چنین حدیثی میشه ثابت بشه که پیغمبر فرمود با انجبار به قول آیا عرض کردیم، اصلا دقت بفرمایید، بحث انجبار در جایی مطرح میشه که حدیثی به حسب ظاهر اصطلاح انجبار اینه، چون عرض کردم بعدها سه تا شهرت قرار دادن، این شهرتی که جابره اصطلاحا به شهرت عملی میگن و مراد از عمل در اینجا عمل خارجی نیست، مراد از عمل در اینجا فتوا دادنه، اگر حدیثی ضعیف باشه اصحاب به اون فتوا بدن و باید هم قدمای اصحاب باشن فتوا بدن، اون ضعف با این عمل کردن این فتوا دادن این ضعف جبران میشه، این اسمش این مبناست، ولذا در باب این ضعف هم شرط اساسیش این است که فتوای علمای قدیم ما اصحاب قدمای اصحاب ما استنادن به این روایت ضعیف باشه، نظام ادعی اسمش شدن شهرت استنادی در مقابل شهرت تطابقی، شهرت تطابقی یعنی یک فتوای بین قدما مشهور بوده روایت هم نیاوردن، بعد از 500 سال ما این روایت در یک کتاب فتون تحفل عقول پیدا کردیم، من با مثال ما هم بگیم و روایت تحفل عقول ضعیفه، این شهرت تطابقی جابر نیست، او دقت کنید شهرت تطابقی جابر نیست، اون شهرتی جابره که استنادی باشه و اون خبر حدیث ضعیف استناد کرده باشن، به مجرد تطابق بین فتوا و یک روایت ضعیف اونجا شهرت رو جابر نمیدونن، این راجع بگیم. اما به لحاظ این حدیث اولا در مصادر اهل سنت که قطعا نیامده، بله این تعابیر در کلام ابو حنیفه نقل شده کل مبیع طلب قبل قبضه، الا در عقار، مگر زمین، زمین رو گفته از مشتری، در غیر از زمین فهم مال بایعه کل مبیع طلب قبل، و ما سابقا هم به مناسبت از کردیم عده از این قواعد اینا در حقیقت از همین کلمات امثال ابو حنیفه، چون ابو حنیفه خیلی آلت قیاس و رأی داره، از اونجا سر همین قاعده کل ما امکنن یکونه حیزن فاو حیز. البته مراد ابو حنیفه چیزی دیگری بود، بعدها توسط مرحوم شیخ در خلاف به فقه ما راه پیدا کرد، بعدها یواشاش ادعای اجماع کردن، بعدا دنبال سرش بودن دلیلی نداره کل دم امکنن یکونه حیز فاو حیز یا قاعده امکان. این ما تحلیلش عرض کرد. این تعبیر در تعابیر فقهای قرن دوم آمده، علمای قرن دوم اهل سنت آمده و فتوا بوده در مقابل عده متهم فقهای مال مشتری یا عده قائل به زمان حقیقی بودن نه زمان معاوضی. دقت میکنم که بعد توضیحاتش عرض میکنم. این راجع به این قسمت. پس همچه متنی ما الان نداریم. قلیم ترین کتابی که فعلا من پیدا کردم کتاب ابن فهد رحمه الله در مهذب، ایشون در اونجا داره ولی عموم قول رسول الله کل مبیعه که قرن هشتم یا نهم به نظر ایشون قرن نهم باشه، ابن فهد اوائل 800 به نظر اگه حافظم خراب نشده باشه. ابن فهد هلی قبل از او پیدا نکردیم. خب سال 800 کجا؟ شیخ طوسی و صدوق فاصله زمانی خیلی. البته در کتاب شرح ارشاد مرحوم علامه، شرح ارشاد مرحوم محقق اردبیلی قدس الله سره، این رو از تذکره علامه نقل کرده، داره که رواف تذکره. من دیشب این تذکره بخش همینجا قبض و مبض و نمیدونم طرف و مدت خیار رو در طرف در این قسمتش رو نگاه کردن نداشت. این در تذکره اگه آن تشکیلاتشون نشون میده کسی داشته باشه تذکره بزن تذکره تو فقا ببینید این متن اونجا از کل مبی انطلاق قبل قبضه. من که در این قسمت مربوط پیدا نکردم، ممکنه یه جای دیگه ها نامربوط باشه، یه جای دیگه آورده باشه. وقت سادم داره
علی دستان داخل پرانتز
کدوم جلده؟
جلد 11 صفحه 74
جلد 11. من تصادفا دیشب 10 نگاه کردم، یعنی دیشب 10 و 11 و 12 رو آوردم، اما 10 تو 10 پیدا کردم اون مسئله. احتمال دارم جدی باشه، اون جایی که من نگاه کردم نبود. اگر اینطور باشه در قدیمترین متنی که این آمده همین سال 700 مثلا، چون عرض کردم علامه متوفای 726ه، حالا دقیقاً چون کتاب رو کی نوشته، حالا 700 بگیریم حد وسط عمر ایشان، یعنی از اوائل قرن 8 این در مصادر ما آمده. اما من فکر میکردم شاید علیه السلام نبوده، چون این که
در جلد 10 از ابو حنیفه نقل میکنه.
عرض کردم خدا نقل کردم که
میگم این دوئیت که نمیشه، بالاخره یا مال ابو حنیفه است یا مال پیغمبر، شاید اینا گذاشتن علیه السلام.
نمیدونم صحیح بوده بس کجا گذاشته. گفتم مال ابو حنیفه که اینطور کل مبی ان طلب قبل قبضه فهم مال بای الا الاقار. این که گفتم اگه زبط گوش بدین این عبارت هست که الا اقار منزل رو یعنی غیر منقول رو خارج کرده. الان این کیف ماکان قدیمترین نص اگر باشه، این البته یک کمی مستبعد میدونستم که این باشه، به قولشون شاید علیه السلام نبود. این کتاب اوال اللعالی هم اینه به عنوان حدیث آورده. الان آقایون از کتاب اوال اللعالی نقل میکنن. من سابقا توضیح دادم غیر از این که الان خود مؤلف کتاب کاملا مجهوله، اینکه بر ضعیفه کاملا ایشان را یعنی به هیچ وجه آشنایی با ایشان نداریم، چیزایی که گفته شده اساس نداره. علی حال کتاب اوال لالی با تمام ضعفایی که خودش مؤلفش و مؤلفش همه داره، یکی از نکاتی که درش باز قابل تأمله که از این جهت خیلی خراب نکرده، کتاب رو به چند بخش تقسیم کرده. این بخشش اونجاییست که از کلمات فاضل مقداد آورده، از مهذب آورده. یه جاهاش میگم من فصل اول دومش من کتاب علامه، کتب علامه احادیث از کتب علامه استخراج کردم، مثل الداس و سلطون علا انباله. اینجا این رو از کتاب فاضل مقد مهذب استخراج کرده، قاعدتا یا توی تذکر نیده یا مثل من از چشمش رد شده نیده، الا اگر در تذکر بود یا اون قولهی رو یک سادی مثلا پشتش نبوده. به هر حال به ذهن میاد که در کتاب اوال اللعالی این رو از کتاب ابن فهد از مهذب گرفته تصحیح کرده و من ذاله که مستخرجنا مضمون کلام الروایات الواضح من کتاب رواه احمد ابن فهد رواه فی المهذب. قرار از این که ایشان در اینجا اینو آورده و در مهذب هست، راسته در مهذب این نقل شده و ایشون هم آورده، اما عادتا مهذب اساس نیست. عادتا در پیش ما مهذب اینطور نیست که پایگذار و مؤسس باشه، علامه اساس هست. عادتا از کسانی که در فقه شیعه در تاریخ طول تاریخ شیعه تأثیر داشتن یه مقدار از روایات عامه وارد شیعه بشه، در درجه اول شیخ طوسی است در خلاف و مقصود و بعد علامه در تذکره. خیلی از احادیثی که اصل درستی نداره مثل الناس و صلتون علی امواله در همین کتاب علامه آمده، چون اولا ایشون تذکره رو از اهل سنت نوشته. این جلد 11 صفحه چند فرمونه که من باز چون علامه تذکره رو بر اساس کتاب شرح کبیر یا مغنی نوشته، چون مغنی هم دیدم پیداش نکردم، این که برمان حدیث که نداره هست، این تعبیر هست از ابو حنیفه هست.
74 جلد
11 74 هست. 174 نه 74 نه، اینو باید نگاه کنیم در شرح کبیر، معادلش در شرح کبیر ببینیم سنیه چی نوشته که علامه تبدیل به این عبارتش کرده، چون میگم پیدا نکردم در شرح کبیر و مغنی در هر دو پیدا کرده هم. این عبارت به رسول الله نبود، به عنوان کلام ابو حنیفه بود. چرا قال ابو حنیفه کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایع الا الاعار، این تعبیر هست، این عبارتش در همین مغنی دیدم یا در شهر کبیر یا در هر دو، حالا چون میدونم نگاه کردم هر دو. حالا به هر حال وارد بحث این که وقت بگیم این روایت جبران میشه ضعفش، اولا تا این شواهدی که ما داریم هیچ شاهدی نداره که این روایت باشه اصلا، و این جبرش جبران بشه ضعفش به عمل اصحاب قطعا این مطلب درست نیست، نه احتمالا اصلا جای شبهه انجبار نیست. خیلی خیلی قدیمی باشه، از قرن هشتم وارد کتاب تذکره شده و قبلش هیچ وجود نداره، حتی به عنوان عبارت هم شاید شیخ در خلاف هم داشته باشه، احتمال میدم شیخ در خلاف این مسئله داره. در اون جلدیه که چاپ منام بروجردی دیدم، اما الان این عبارتش تو ذهنم نیست، میترسم نسبت بدم. علا یه حاله این که به ماکان قطعاً چین مطلبی و چین روایتی عن رسول الله وجود نداره، این کلام علما بوده بعدها متاسفانه در اونم در کتابهای ما. من هنوز در یک کتاب از اهل سنت، خب چند تا کتابشون رو دیدم در اینجا، از اهل سنت حتی یک کتاب ندیدم اینو به عنوان ضعیف عن رسول الله نقل کرده باشن، اصلا عبارت نیست که از رسول الله باشه. مخصوصا محلا خیلی روایات شارده و وارده اینجا رو زیاد جمع کرده، خیلی هم بحث طولانی کرده، معذاله که این چیز رو نیورد، لذا این روایت نیست، عبارتیست. دیگه این مشکل ما داریم از زمان علامه متاسفانه، حالا یا به توسط اولاله از زمان ابن فهد این در متون فقهی ما اول وارد شده، بعدم صاحب اولاله علی ابن ابی جمهور احسایی اگه درست باشه این عنوان، ایشان در این کتاب اولاله علی آورده و تصریح هم کرده که از کتاب مهذبه. اینطور نیست که نداریم مصدر ایشان کجاست و در مصدر مهذب هم هست، البته اونجا حتی لعموم قول رسول ظاهره، فی قول رسول الله هم چی یه قولی هم نیست، قول رسول الله، قول رسول صلی الله علیه و سلم، اینطوری داره کاملا واضحه که حدیث فرضش کرده. پس این مطلب اول راجع به این حدیث بود که این ارزش علمی نداره. آقایان چون می‌خواستن اینو بگن این حدیثی که وضعش اینطوره، مثلا قرینه روایت امام صادق یا مثلا زمان پیغمبر چی بوده، و عده‌ای هم در لفظ حدیث بحث کردن، معلوم شد این بحث‌ها همه بحث‌های بی اساسیه، مایه علمی نه. مثلا کل مبیع تلف قبل قبضه فهوه، این ضمیر هوه رو به مبیع برگردونن بعضیا، بعضیا احتمال به تلف، فتلف و من مال بایه، اگر لذا بودن اگر اینجور بخونیم معناش این نیست که مفسوخ میشه عقل، تلف با عهده بایه مثل یا قیمتش باید بده، یعنی روی لفظ حدیث بحث کردن و نتیجه گیری کردن دیگه. تمام اینها معلومه که بحثای بی اثریه، عبارت ابو حنیفه است ضمیر هوم قطعا به مبی برمیگرده، احتمال اینکه به تلفم برگرده وجود نداره. و تصریح هم میکنن که المبی قبل القبض فی عهدت المشتری و فی عهدت بایع، اصلا تصریح داره با این تصریحشون جای این بحثای اینطوری وجود نداره. پس این راجع به این حدیث، این که این حدیث باشه جابریت قائل بشیم یا کسی بگه آقا ما قائل به جبر نیستیم، این اصلا حدیث از این مطلب از این حرفا گذشته، اصلا جای جبر نداره. جبر حسابی داره، ضوابطی داره، قواعدی داره. این اصل این که حدیث باشه تقریبا، یعنی که تحقیقا مقطوع العدم، یعنی که حدیث نیست. این یه عبارتی بوده در قرن اول دوم آمده در میان عبارت ادعی از فقها، ادعی مخالف بودن، ادعی موافق بودن و معانیش هم به نظر ما تقریبا واضحه. این راجع به این حدیث. یه حدیث دیگه ما داریم که عمدش اونه، اگر آقایان این کتاب این دستگاه پیشون باشه، وسائل جلد اون چاپ قدیم 12 جلد چاپ جدید نمیدونم، علایان ابواب الخیار رو بیان، کتاب تجارت متاجر ابواب الخیار باب ده ابواب الخیار. البته در این ابواب روایات مناسبی اینم هست، زیاد نیست، کمه. این حدیث هم حدیث عقبت ابن خالد تشکیلاتشون هست، آقایون بخونن درش بیارن. این حدیث رو مرحوم شیخ کلینی نقل کرده. راجع به سند حدیث و تاریخ اینها ما به مناسبت لا ضرر مفصل صحبت کردیم، یه اصلا حال من بعد میخوام بخوام بحثا تکرار بکنم و فعلا نکته دیگری میخوام بگم. مرحوم کلینی حدیث رو آورده، مرحوم صدوق به عنوان حدیث نیاورده. اگر میخواستم اون صبح نگاه بکنم یا خیلی گیج و بیجینا بودیم نشد، یا دیشب نگاه بکنم که در فقیه، چون فقیه گاهگاه حدیث رو به عنوان حدیث نمیاره، به عنوان فتوا میاره. و این رو عرض کردم خدمتون کرارن و مرارن و تکرارن، یکی از عجایب کارها این است که فتاوای صدوق رو در فقیه نه صاحب وسائل تخریج کرده، نه آقای بروجی در جمله حدیث. این خیلی عجیبه، فقط اون جایی که روایت تخریج کردن، در صورتی که فقیه من در مرحوم صدوق در من لا احضر فتاواش هم این روایته. نکات لطیفی بود سابقا در بعضی از موارد تذکر دادیم. مرحوم صدوق گاهی اوقات میخواد در روایت یک تصرف مایی بکنه، یک کاری بکنه، لذا از صورت روایت خارجش میکنه، تصرف مختصری میکنه، به صورت فتوا میاره. لیکن تمام فتاوای ایشان این نصوصه، یا لااقل فتاوای پدرشه. بقال ابی فی رسالتی، این جزء مسلمات. حالا چرا گفتیم آقای بروجردی خیلی تعجب آورشون؟ آقای بروجردی کتاب مغنه صدوق رو آوردن تو جامع الاحادیث، فتاوای مغنه رو، و عنوان این که فتاوای ایشان این حدیثه. خب اگه براش مغنه بیاد من لای حضرت به طریق اولا باز میامد چیز رو کتب اربعه است من لای حضرت به قول آیون. اگر بنا بود فتاوای صدوق در مغنه بیاد در کتاب جامع الاحادیث، خیلی تعجبم فکر ما غفلتی شده، نه در وسائل آمده. یعنی اگه بنا بشه یک جامع احادیث جدید نوشته بشه که از جایی که قطعاً با تدارک بشه و استدراک بشه فتاوای صدوق در من لایحضره، خودتون هم حال کردی همجوری که جامع احادیث نگاه میکنه که فتاوای صدوق ذکر نشده در حاشیه همون جامع احادیث و وسائل بنویسید. من نشد اینجا من لایحضره نگاه بکنم بحث معایش که آیا ایشان این مطلب رو آورده هستن یا نه آورده. به صورت حدیث که نیست، چون نه تو جامع الاحادیث آمده نه در وسائل، به صورت حدیث که نیست، این که روشنه. اما احتمال میدادن به صورت فتوا باشه. طبعا این مطلب در اون زمان مخالفان اصلی داشته، مخصوصا روشن شد سابقا چند بار تذکر دیم حدیث اهل بیت چون صدورش در مدینه بوده، تدوینش در کوفه بوده. اخ مدینه اصولا پیش اهل سنت یعنی شهر سنت، چون در دیوار مدینه به قول خودشون یا خود پیغمبر یا اهل بیت پیغمبر یا صحابه فرزندان صحابه، شهر مدینه اصولا داره یک میزه است. مخصوصا میدونین که شهر مدینه عملا فتاوای عمر و عبدالله بن عمر خیلی مطرح بوده. حالا غیر از حالا اون عنوان اولی هم گفتن، دومی هم داره، یعنی فتاوای این دو نفر خیلی تأثیر. و شهر کوفه در اصطلاح اونا مدینه تو رأیه، مدرسه تو رأی، قیاس و رأی و استظهار استحسان و حرفای پرت و پلا، اینا مال کوفه بوده. دور هم که بوده از محل رسول الله، چون 7 سال 6 سال بعد از رحلت پیغمبر تأسیس شد، سال 17 هجری تأسیس شد. و شکل نهاییش هم که پیدا کرد بیشتر زمان امیر بود، چون 3 سال پایتخت دنیا اسلام بود کوفه، از 37 تا 40 هجری به عنوان پایتخت دنیا اسلام مطرح بود، خیلی مطرح شد اون وقت، خیلی مطرح شد، ولی اول اونقدر مطرح نبود. علی حاله لذا اگر یک حدیثی بیاد از اهل بیت و مخالف با جو عام مدینه باشه خیلی مهمه. این به نظر من، چون همون ابن عمر و پدرش و عبدی یک طرف قصه با عنوان این که شهر رسول الله و شهر صحابه، این عناوین دیگه هم بهش اضافه بشه، وقت در اینجا مالک مخالفه، خیلی عجیبه. مالک با عنوان مخالف و این مطلب با رأی ابو حنیفه موافقه که مال کوفه است، که کل مبیع تلف قبل قبضه. در از این روایت باید خیلی روایت قوی باشه که بتونه، چون میگم جو موجود مدینه مخالف بود، در عهده مشتری میدونستن نه عهده بایه قبل از قبض، و این در جو کوفه در فتوای ابو حنیفه بود که در عهده بایه الا اقار، اقار رو خارج کرده. قرص کیف ماکان این مطلب خوب، لذا این روایت خیلی اهمیت داره از این جهت، یعنی غیر از حالا جهت فنی خودش، از این جهت هم خیلی اهمیت داره. و لذا هم بعدها علمای بعدی ما، همونطور علمای ما به طور متعارف در مباحث متاجر تو بحث قبض، بحث خیار متعرض این مسائل شدن، چون مرحوم شیخ انصاری در آخر خیارات بحث قبض داره، آخه این به ایشان کامل نیست کتاب به ایشان، ایشون این بحث رو داره مرحوم شیخ، کل مبی این طلب قبل قبضه در احکام قبض بعد از خیارات آخر مکاسب بود، آیانی که بعد از شیخ آمدن نوشتن انصافا اینجا خیلی میدان آمدن. این 150 سال اخیر علمایی که در این حدود 167 سال اخیر بودن خیلی میدان آمدن، روی این قاعده زیاد بحث کردن، مخصوصا اونایی که خواستن بگن این علل قاعده است یا نه. پس معلوم شد که این مسئله یک بعد تاریخیش مشکل داره به خاطر مدینه و کوفه که الان توضیح دادیم، یک بعد علمیش مشکل داره که چرا شما قائل به فسخین، بگین زمان مثل یا قیمت، یا اصلا بگین به عهده مشتری به خاطر قواعد در باب عقود، عفو بالعقود دیگه، اقتضای عفو بالعقود. و عده از اصحاب سعی کردن حتی المقدور این حکم رو، فسخ رو با قاعده درست کنن. ما امروز می‌خواستیم مقدمات این وارد بحث بشیم که نشد، به مقدمات اگر مایل آن حدیث بخونید، چون 2 دقیقه وقت هست بعد از کافی. مرحوم شیخ طوسی هم حدیث رو آورده، اضافه بر کافی از نوادر الحکمه هم نقل کرده. این نوادر الحکمه نکته مهمش اینه، ما الان نمیدونیم مرحوم ابن الولید که معاصر قبول کرد، اما چون این حدیث از اون استثناهای ابن الولید نیست، احتمالاً ابن الولید قبول کرده، لذا باید قاطعا در یکی از کتب صدوق منعکس شده باشه، فعلا که پیدا نشده بگردن. حالا یا حاله این که گفتیم کسانی مثل صدوق فعلا به حسب ظاهر روایت رو نیاوردن، اما بقیه اصحاب هر کسی مسئله رو نوشته گفته با من مال بایه، در این که بعضی ها ندارن بله. به نظرم عبارت دعای من اسلام هم قاضی نعمان اسماعیلی هم به نظرم اونم قبول نداره، فکر میکنم همین پیروزا دیدم باز الان چون تو ذهنم نمونده دیگه که من قاعده های آلزایمر گرفتیم، حالا باز دو مرتبه عبارت ایشون رو میخونیم. اما فقه رضا هم نداره، فیروزه این مطلب کلن نداره. عبارت بخونید، سندش خیلی خوبه تا محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب که از اجلای اصحاب در کوفه بوده، ایشون از محمد ابن عبدالله ابن هلال در کتاب نجاشی حلیل هم آمده، محمد ابن عبدالله ابن حلیل ان عقبت ابن خالد، این حالا من اسم سند رو بردم بخونید، آقا فقط حالا متن سند رو بخونید تا فردا انشالله.
عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل اشترا متاعا من رجل و اوجبه غیر انه،
این اوجبه رو عرض کردم یعنی خیارات رو ساقط کرد، مثلا خیار مجلس رو بلند شد، از مجلس بلند شد، چند قدم برداشت تا بی واجب، یعنی میخواد بگه اوفو بلوغو تام بود دیگه، عقد تامه، عقد مشکل ایام خیار نبود. این اوجبهو در مقابل خایرهو، یعنی خیار یا تخایر در لغت، در روایات اهل سنت و ما تخایر هم داریم، این ایجاب در مقابل تخایره. بفرمایید.
این با اسقاط کافه خیارات که الان می‌نویسن پس مشکل نداره؟
نه، با اونم میشه. عقد معلومه چی می‌خواد بگه، عقد تامه، به لحاظ عقد مشکل نداره. عقد تمام جهادش، فقط چیزی که هست یک اثری که بعد از عقد قبض، قبض نشده، اینم بعد از عقد. عقد خودش ملکیت میاره و اوجبه. بفهم.
غیر انه ترک المتاع عنده و لم یقبضه.
ظاهرا لم یقبضه باید بخونه. ترک المتاع عنده و
لم یقبضه.
ولم یقبضه یعنی مشتری لم یقبضه.
قال آتیک قدن ان شاء الله فسرق المتاع من مال من یکون.
دقت کردید؟ میخواد بگه قبل از قبض. عقدم تمام بوده. قال علیه السلام
من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتی
من مال بایعه حتی یخرجه، تا دست او تا قبض بشه،
حتی یخرج المتاع و یخرجه من بیته،
تا به حد قبض نرسیده. روشن شد این مقدماتی که گفتی؟ تصویر بحث الان روشن شد. و کذالک، حالا عجیب اینه که این روایت، چون اون روایتی که از ابو حنیفه از مبیعه که این آقای ما هم بحثن، این روایت مشتری هم داره. و کذالک المبتاع، بخونیم.
فا ازا اخرجه من بیتهی فالمبتاع زامن و لحقهی حتی یرد دماله اله.
مبتاع هم زامن میشه، یعنی چه؟ ظاهرا ماله یعنی سمن رو، احتمالا تا سمن بوم یعنی این از دو طرفه. خیلی عجیبا، این دقیقا بحثیست که در کتاب همین سنوری آمده که اگر از یک طرف استحاله تنفیذ پیدا کرد، از اون طرف فسخ، این کلا فسخ. در صورتی که عبارتی که در کتاب کلام هم کلو مبیعن سمن توش نداره، این روایت سمن هم داره، یعنی هم بایع رو داره هم مشتری رو داره. مبتاع یعنی مشتری. حتی یرد الیه ماله یعنی سمن، یعنی اگر استحاله قبض شد سمن یا مسمن فسخ میشه. و صلی الله علی محمد.